با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنوندگانی که این لحظه رو با ما دارن قسمت میکنن. در 13 روز از مهر ماه 1400 خورشیدی در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم از افق خبرها به تحلیل ها برسیم و مطالب روز رو با شما مورد بررسی قرار بدیم. در این مجله نیمروزی سعی میکنیم که غافل نمونیم از خیلی از خبرها، از جمله اینکه امروز یکی از هنرمندان محبوب سینما و تلویزیون رو دیگه در کنارمون نداریم، فتحعلی هویسی. درباره او بیشتر خواهید شنید و ضمن اینکه نباید فراموش کنیم امروز روز جهانی معلمان یا آموزگاران هم هست. در این باره هم در مجلات بعدی بیشتر با شما خواهیم گفت، اما همین رو برای اشاره داشته باشید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی، و پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با جمشید زند.
با سلام. ایالات متحده آمریکا از مذاکرات بدون واسطه عربستان با دولت جدید ایران استقبال کرد و آن را عاملی برای تنش زدایی در منطقه دانست. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز دوشنبه با انتشار توییتی از گفته‌های فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی نوشت که واشنگتن امیدوار است این گفتگوها به رفع تنش‌ها و نگرانی‌های بلندمدت منطقه‌ای بیانجامد. فیصل بن فرهان یک روز قبل در نشستی خبری با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش‌ها درباره مذاکرات میان ریاض و دولت جدید ایران را تایید کرده بود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران اظهار امیدواری کرده است این مذاکرات به رفع تنش‌ها و نگرانی‌های بلند مدت منطقه‌ای بیانجامد. مذاکرات میان ریاض با دولت حسن روحانی به میزبانی عراق انجام گرفته بود، اما وزیر خارجه عربستان در اظهارات روز یکشنبه خود مشخص نکرد که دور اول از مذاکرات با دولت ابراهیم رئیسی در کجا برگزار شده است. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گمان زنی ها درباره درخواست تهران از ایالات متحده برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات برجام را به طور تلویحی رد کرد و گفت باید به توافقی که قبلا امضا شده احترام گذاشت. او همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی قطعا به مذاکرات احیای برجام باز می‌گردد و به زودی نیز با بررسی سوابق مذاکرات تاریخ آن را مشخص خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت زمان باقی مانده تا پایان بررسی سوابق مذاکرات کمتر از مدت زمانی است که طول کشید دولت بایدن و تیمش در وین حاضر شوند. آمریکا، سه قدرت اروپایی و روسیه بر ضرورت از سرگیری سریع مذاکرات با ایران تأکید کردند. مذاکراتی که در زمان دولت حسن روحانی با هدف بازگشت تهران و واشنگتن به توافق هسته‌ای آغاز شد، اما به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران در اواخر خرداد ماه تا کنون متوقف مانده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که گروه طالبان 13 شهروند هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رسانده است. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، نیروهای گروه طالبان حدود یک ماه پیش این افراد را که شماری از کارمندان دولت سابق نیز در میان آنها بودند در ایالت دایکندی به قتل رساندند. عفو بین الملل اعلام کرده در حالی که گروه طالبان مدعی شده بود افراد وابسته به دولت سابق را مورد اذیت و آزار قرار نمی دهد، کشتن این افراد تناقض در حرف و عمل طالبان را تایید می کند. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر کل این کشور، اقلیت های قومی و مذهبی از جمله شیعیان هزاره مورد خشونت این گروه قرار گرفتند. و فتحعلی هویسی که از چندی پیش در بیمارستان بستری و به کما رفته بود صبح امروز در 76 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایرنا به نقل از نیکنام حسینی پور مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت نوشته است که آقای هویسی بر اثر بیماری از یک هفته پیش در کما بود و صبح سه‌شنبه درگذشته است. خبرگزاری های ایران اشاره به نوع بیماری آقای هویسی و همچنین نام بیمارستانی که او در آن بستری بود نکردند.
بله، خبرها رو شنیدید از جمشید زند، سپاس از شما. و اینکه اشاره هم کرد آقای زند در آخرین خبر به فتحعلی اویسی که درباره او در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهیم گفت و نگاه تحلیلی خواهیم داشت به کارنامه هنریش که برای ما بسیار خاطر انگیز بوده. با یادی از او اجازه بدید که شروع کنیم مجله نیمروزی رو و ورق بزنیم صفحه اولش رو. نگاهی خواهیم کرد به 20مین نشست اوپک پلاس که بر تداوم افزایش تدریجی تولید نفت انگوش گذاشته و تأکیدی که وزیر نفت دولت 13 داشته بر رویکرد غیر سیاسی به بازار نفت همزمان با نگرانی ها از افزایش قیمت سوخت. مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در اسکاتلند برای ما بیشتر خواهد گفت. ورق خواهیم زد اسناد بحث برانگیز پاندورا از ثروت اندوزی پنهان رهبران جهان رو و تکذیبیه هایی که این رهبران ارائه دادند و این بحث همچنان ادامه دارد با هانا کابیانی. و سرانجام فتحعلی اویسی در سه شنبه آخر متوقف شد. با امیر پوریا در این باره گپی خواهیم زد. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که بحث رو با بحث سوخت و انرژی و قیمتش آغاز کنیم که این روزها بسیار دغدغه است و درباره‌اش صحبت میشه، از جمله در کشورهای اروپایی بیم از این هست که به هر حال قیمت سوخت افزایش پیدا کنه. از طرفی اعضای ائتلاف اوپک پلاس در 20مین نشست خودشون باز هم بر تداوم افزایش تدریجی تولید تاکید داشتند و اشاره کردند به این که این افزایش رو به سمتی میبرند که در ماه اکتبر به 400,000 بشکه به هر حال تولید افزایش پیدا کنه. از طرفی خط پایه تولید 5 کشور کویت، عراق، امارات، عربستان و روسیه هم از ماه مه سال 2022 همونطوری که پیشتر موافقت کرده بودن افزایش پیدا میکنه و میرسه در مجموع خط پایه تولیدشون به 1,630,000 بشکه. در اینجا همراه میشیم با مهدی مصلحی، مدیر اجرایی شرکت پترو اسکاتلند تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای مصلحی بهتون سلام میکنم. این تصمیمی که به هر حال اوپک پلاس گرفته با توجه به شرایطی که الان بر بازار تحمیل شده و از طرفی وزیر نفت جمهوری اسلامی آقای اوجی هم که حضور داشته اعلام کرده که باید اوپک پلاس از تصمیم گیری های سیاسی دوری کنه، تا چه اندازه میتونه وضعیت بازار رو به یک تعادل و ثبات نسبی برسونه با توجه به اینکه میدونیم که در دوران کرونا به هر حال تولید نفت شرایط ویژه و خاصی رو تجربه میکرد که همین بر نگرانی اعضای اوپک پلاس هم افزوده بود؟
با درود به شما و شنوندگان شما، اجازه بدید که من یک نکته ای رو توضیح بدم قبل از اینکه به صحبت‌های وزیر نفت جمهوری اسلامی بپردازم. ببینید در هر بازار کالایی عمدتاً قیمت بر اساس عرضه و تقاضا می‌گذره، اما متاسفانه این در خصوص بازار نفت صادق نیستش. این هم به این ترتیب هستش که ببینید موقعی که اگر یادتون باشه امریکا بزرگترین وارد کننده نفت خام بود، اما از اونجایی که روی کرد به سمت نفت شیل و گاز شیل و شروع کردن حفاری کردن داخل خاک امریکا رو، امریکا یه دفعه تغییر کرد به بزرگترین صادر کننده و حتی فروشنده نفت و گاز شیل. این به چه طریق امکان پذیر شد؟ از این بود که یک سری شرکت ها بودن که حفاری میکردن و میتونستن بیارن بالا گاز و نفت رو، ولی نمیتونستن، اینها اون توان مالی رو نداشتن. اینجا بودن که روی کردن به مؤسسات مالی که اینا آمدن سرمایه گذاری کردن و اینها آوردن به بازار ارائه دادن. این تغییر بسیار بسیار بزرگی توی بازار نفت ایجاد کرد. یعنی اگر یا بخوایم برگردیم به تفاوت رو، ببینید اگر یادتون باشه اون موقع که فقط بهش میگفتن اوپک بود تنها، میگفتن وقتی که اوپک جمع میشن و جلسه میذاشن قیمت نفت رو میتونستن تغییر بدن چون میزان تولید رو میبردن بالا و بعد گفتن دیگه اون موقع دیگه رسید به جایی که دیگه اوپک به تنهایی تغییر نمیتونست بده، اونجا شد اوپک پلاس شد، یعنی روسیه هم بهش اضافه شد. ولی به جایی رسیدیم که دیگه اوپک و اوپک پلاس دیگه تاثیرگذار روی قیمت نیستن. اینجا چرا؟ به دلیل اینکه اون مؤسسات مالی سرمایه گذاری هایی که آمدن توی شیل با سرمایه گذاری کردن، اینها هستن که میخوان اون به حال جیپ های خالی هستش که میخوان پر کنن. اگه
یه جوری آقای مسلی به نظر میرسه که خب این ادامه حرفیه که آقای اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم عنوان کرده، یعنی یک جور رویکرد سیاسی الان بیشتر حاکمه بر مسئله نفت و انرژی تا یک رویکرد منطقی اقتصادی، همونطوری که خودتونم گفتین عرضه و تقاضا.
رویکرد اقتصادی باز هم تا سیاسی، من اینو خدمتتون توضیح میدم. ببینید اگه یادتون باشه در ابتدای کرونا، پاندمی کرونا، یه دفعه خب ماشینا حرکت نمی کردن، کارخونا تولید نمی کردن و برای همین یه دفعه اگه یادتون باشه اخباری که تو خود رادیو فردا هم منعکس می کرد، حتی بعضی از تولید کننده های نفت شیل تو امریکا می گفتن بیاید مجانی بردارید ببرید نفت تولید شده، چون حتی ذخیره انبار کردنش هزینه سنگینی داشت براشون. حتی توی یه جایی یک از ایالت‌ها حتی میگفتن ما بهتون پول میدیم اگر بیان این شیل تولید شده رو ببرید. حالا اینها پس ضرر اون موقع زیاد دادن، حالا میخوان این ضرر رو جبران بکنن. اینجا هستش که میان با بازار بازی میکنن و قیمت رو بالا نگه میدارن، اما تا یه حدی میتونن بالا نگه دارن، چون کشورهای اروپایی مثلا بریتانیا و خیلی بخشا اینها با میزان بالای اینفلیشن یا این رکود اقتصادی مواجه شده، اینجا دیگه ندارن بدن. اینجا هستش که مجبورن بیارن. الان که قیمت حدود 81 دلار نفت برنت فروش میره، دیگه نمیتونه این مردم یا این کشورها نمیتونن فرزن. اینجا هستش که قیمت میاد پایین. برای اونجایی که وزیر نفت ایران صحبت میکنه،
الان با توجه به اینکه قیمت نفت برنت الان 81.5 دلار دیگه طبق رقمی که امروز هست، خب این نشون میده که به هر حال قیمت نسبت به گذشته حالت ترمیمی پیدا کرده، اینطور نیست؟
دارن اون ضررهای گذشته رو دارن جبران میکنن. این شرکت‌های اقتصادی که سرمایه گذاشتن تو شیل دارن اون گذشته رو دارن جبران میکنن. ولی در نظر بگیرید که توی این شرایط مثلا فرض بکنید چین فوق‌العاده براش سنگینه وقتی که قیمت نفت میره بالای 60 دلار، ولی این سنگینی رو از طریق جیب ایران برطرف میکنه. یعنی هر چقدر قیمت ببینید، تماما نفت ایران و بخشی از نفت عراق تماما داره میره تو کیسه چین و چین آمده تو اینجا این تعادل رو آمده به هم زده به این ترتیب که آمده نفتی رو که از ایران برمیداره میبره، اون هم به صورت فرض میکنه تانکر به تانکر میکنه تو دریای مالزی، میاد این رو تو بورس شانگهای تغییرش میده، تغییر سرتیفیکیت میده و به نام شرکت های چینی میفروشه. یعنی فرض بکنید چین داره محمولای 20 میلیون بشکه‌ای میاره به بازار ارائه میده.
پس اجازه بدید از همینجا بپردازیم خیلی کوتاه چون وقتمون تموم شده به مسئله صحبت‌های آقای اوجی و اینکه مسئله سیاسی کاری رو در این میون مطرح میکنه، با توجه به اشاره‌ای هم که شما الان به نقش چین داشتید.
ببینید به هیچ عنوان این مسئله سیاسی این که میگن فقط و فقط آقای اوجی میگه که به خاطر اینکه یه دونه خریدار بیشتر نداره، میگه خب بیاید کشوری که الان مشکل سوخت داره من حاضرم بهتون بدم، ولی این بس قبل از این یه سری مشکل دیگه حل بکنه، مشکل تحریم ها رو برطرف بکنه. نمیخواد پای تحریم ها بره، میگه بیاید من اگه شما این تحریم ها رو بردارید من بهتون نفت رو با قیمت پایین تر بهتون میدم که مشکل این تورم و فشار اقتصادی برطرف بشه. ولی به طور مشخص قابل قبول نیستش برای کشورهای غربی و این رو حاضر نیستن زیر بارش برن.
بله، سپاسگزارم از مهدی مصلحی مدیر اجرایی شرکت پترو اسکاتلند که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به ماجرای نفت و ایران. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک ماجرای دیگه و همراه بشیم در اینجا با بنیامین صد تا لحظاتی دیگه و ماجرایی رو که میخواییم بررسی کنیم، ماجرای خبری بود که منتشر شد درباره دختری که گفته میشه که پدرش صرفا به خاطر اینکه رابطه عاشقانه ای داشته او رو آتش زده. یک پزشک این ویدیو رو در اصل منتشر کرد و بلافاصله واکنش های بسیاری رو برانگیخت. حالا صحبت از این هست که کسی که منتشر کرده ویدیو رو در اصل بازداشت شده از سمت پلیس یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. بنیامین با ماست تا بیشتر برای ما بگه از واکنش‌ها.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که توضیح دادی این اتفاق تلخ وقتی که رخ داد توسط یک پزشک افشا شد موضوع و به گوش مردم رسید، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خیلی ها نگاه کردن به ضعف قانونی در ساختار قضایی و سیستم در واقع قانون‌گذاری جمهوری اسلامی مبنی بر این که اصلا بستر این اتفاقها و دست زدن به چنین جنایتهایی چگونه فراهم میشه برای کسانی که حالا به اسم ناموس پرستی یا در واقع غیرت اعضای خانواده خودشون رو در واقع از بین میبرن یا دست به کارهای این چنینی میزنن. خیلی هم نگاه کردن به همین مفهوم ناموس و غیرت در فرهنگ و حالا ریشه تاریخی اون در ایران و برخی کشورهایی مثل ایران، کشورهای عمدتا همسایه ایران، و اون رو نقد کردن. اما چیزی که محمد خیلی ها بهش پرداختن همین ضعف قانونی هست. خیلی از کاربرها نوشتن وقتی که ضعف قانونی و ساختاری در یک نظام موج بزنه، به جای زندانی شدن قاتل، اون کسی که پرده از جنایت برداشته بازداشت میشه. اشاره است به همون چیزی که گفتی، اون پزشک متعهدی که افشا کرده بود قتل فائزه ملکی به دست پدرش رو صرفا به خاطر اینکه حالا
اطلاع رسانی کرده
بازداشت شده، و فائزه هم به خاطر اینکه دوست پسر داشته اینطوری که عنوان شده و با پسری در ارتباط بوده به چنین سرنوشتی دوچار شده. خیلی از کاربرهای دیگه هم اشاره کردن به اینکه در نظام قضایی و اساسا در شرایط جامعه ایران چیزی که هیچ اهمیتی نداره حوزه خصوصی اشخاص هست، زن یا دختری که بعد از سن قانونی هست. خب اونطوری که آورده شده در خبرها فائزه بیشتر از سن قانونی هم داشته، او هم حتی بایستی که
چند سالش بوده دقیقا؟
22 سال این گونه که عنوان شده در خبرها 22 سالش بوده، و خیلی از کاربرها به همین اشاره کردن که چرا باید یک زن یا دختر 22 ساله نیازمند برای روابط شخصی و خصوصی خودش تا این اندازه زیر قیمومیت کسی دیگری باشه و او اجازه داشته باشه که
میگی اگه خاطرمون باشه یک مسئلهی که وجود داره اصلا درباره قیم بودن پدره، یعنی اینکه یا والدینه، مثلا به ویژه پدر. شما ماجرای بابک خرمدین رو هم که داشتیم در اصل اونم به نوعی برمیگشت به قیمومت پدر و اون حالت تملکی که وجود داره.
دقیقاً. و بعد از اینکه حالا بازداشت هم میشه چنین پدری که دست به جنایت زده به اسم غیرت یا ناموس یا هر چیز دیگری، میدونه که سرنوشت چندان تلخی در انتظارش نیست و قانون باهاش به نوعی کنار میاد. همونطوری که اشاره کردی پدر بابک خرمدین همینطوری که عنوان شده به تنها 10 سال حبس محکوم شده، ولی فعالان سیاسی یا مدنی ایران به حبس‌های طویل المدت در واقع محکوم میشن فقط به صرف اینکه مخالف نظام سیاسی هستن.
و در خیلی از موارد میگم خود میدونی که اصولا اصلا به خاطر اون 10 سال رو هم به خاطر جنبه عمومی
جرم میدن. دقیقاً. خبر دیگری هم که بهش پرداخته شده در شبکه‌های اجتماعی جدا از خبر تلخ کشته شدن فائزه ملکی دختر 22 ساله سنندجی به دست پدرش و سوزانده شدنش، امروز منتشر شد و خیلی از کاربرها اشاره کردن به اون خاطرات مشترک خودشون رو اشتراک گذاشتن. خبر مرگ فتحعلی اویسی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، که خوب از بازیگران با سابقه بود در خیلی از نمایش، در واقع
خاطرات خوبی ساخته برای هممون، به ویژه برای ماها که روزنامه نگار بودیم.
بله، اشاره داستانه. تو هست به یکی از برنامه‌هایی که در واقع یک تحریریه روزنامه رو با لحنی طنز به تصویر می‌کشید.
سپاس از بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که با ما همراه بود. برای بچه‌های شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید به @فرداگرام پیام بفرستید، مشاهدات خودتون رو بازگو کنید، دیده ها شنیده هاتون رو قطعا میگیرن و اون بخشش که قابل استفاده هم باشه قطعا استفاده میشه در شبکه های اجتماعی رادیو فردا. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. یک توقف خیلی کوتاه کنیم، برگردیم.
هرچه بیشتر تهدید
کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و بپردازیم به اسناد پاندورا که بسیار بحث برانگیز شده، اینکه ثروت‌اندوزی پنهان رهبران جهان و تکذیبیه‌ای که اونها میکنن در این باره. هانا کاویانی برامون بیشتر میگه.
منشأ اصلی که اسناد پاندورا روی آن دست گذاشته شرکت‌هایی هستند که در بهشت‌های مالیاتی ثبت می‌شوند، در سرزمین‌هایی که مالک شرکت عموماً با آن رابطه نداشته و در آن زندگی نمی‌کند. اما مزیت این نقاط و این سرزمین‌ها این است که مالیات در آن وجود ندارد یا بسیار اندک است و قوانین نیز بسیار ساده‌تر از کشور مبدأ سرمایه است. اگرچه که در سالهای اخیر همواره نام برخی جزایر در اقیانوس آرام در صدر این گونه مکان‌ها بوده، اما حال حتی ایالت‌های در آمریکا مانند دلاور یا داکوتای جنوبی هم به دلیل محرمانه نگه داشتن اطلاعات سرمایه‌گذاران به این فهرست اضافه شدند. ثبت شرکت‌های خارج از خاک یا آفشور خلاف قانون نیست، اما رسانه‌هایی که اسناد پاندورا را بررسی کردند این سوال را مطرح می‌کنند که این اقدام که برای مخفی نگه داشتن دارایی‌ها و همچنین فرار مالیاتی انجام می‌شود تا چه حد اخلاقی است. در همین حال با فاش شدن اسناد پاندورا نگرانی در زمینه فساد و عدم شفافیت از آن جهت افزایش یافته که نام رهبران کنونی برخی کشورها در آن دیده می شود. همچنین نقش واسطه های تسهیل کننده این رفتارهای تجاری و اقتصادی هم در این روزها پررنگ است، از جمله وکلا، حسابدارها، دفاتر حقوقی و کارکنان بانک ها. در اسناد پاندورا از رهبرانی چون الهام علیف در آذربایجان، عبدالله دوم پادشاه اردن، عمران خان نخست وزیر پاکستان و اندری بابیش همتای او از جمهوری چک نام برده شده است. از مقام‌های پیشین هم حتی پای کسی چون تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و همسرش به اسناد پاندورا باز شده. بیشتر افراد هم در همین 48 ساعتی که از آغاز افشا شدن این اسناد می‌گذرد اتهام را رد کرده و برخی هم می‌گویند باید در این زمینه تحقیق شود.
زي ما حكيت من زمان للأسف في حملة على الأردن ولا يزال في ناس بدهم
پادشاه اردن که به خرید املاکی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار در آمریکا و بریتانیا متهم شده میگوید بدخواهان کشورش او را هدف گرفته و میخواهند تفرقه افکنی کنند و او موضوعی برای پنهان کردن ندارد. در روسیه هم که نه نام ولادیمیر پوتین بلکه بسیاری در حلقه نزدیکانش در اسناد پاندورا مطرح شده، سخنگوی کرملین به رد اتهامات پرداخته و میگوید فعلا این اسناد چیز خاصی نشان نمیدهد و از همین رو مشخص نیست مسکو چگونه باید به معتبر بودن اسناد اعتنا کند. دیمیتری پسکوف به طور ضمنی اتهام‌هایی را هم متوجه کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی می‌کند، گروهی که این اسناد را از منبعی ناشناس دریافت کرده و در اختیار رسانه‌هایی چون گاردین و بی بی سی گذاشته است. در قاره دیگر در کشور کنیا، نام اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری که دم از مبارزه با فساد می‌زد، با اسناد پاندورا گره خورده و نام او و 6 تن از اعضای خانواده‌اش با دستکم 13 شرکت آفشور و پولی به ارزش 30 میلیون دلار مرتبط شده است. نونگ دونگو واینیانا مدیر یک مرکز مطالعاتی در کنیا میگوید افشای نامه رئیس جمهور به معنای از دست رفتن اعتبار و سابقه اوهورو کنیاتا است. His reputation and credibility is gone. بعد در جمهوری چک هم اندری بابیش نخست وزیر انتشار این اسناد را با انتخابات چند روز دیگر در این کشور مرتبط دانسته و میگوید هیچ خلافی رخ نداده و او در زمان استفاده از یک شرکت پوششی برای خرید قصری در جنوب فرانسه یک تاجر بوده و نه سیاستمدار. در همین حال دولت محافظه‌کار در بریتانیا، کشوری که خود و پایتختش لندن روی نقشه پاندورا پررنگ دیده می شود، با فشارهایی روبروست. درخواستایی که خواستار برخورد با گردش آن چیزی است که پول کثیف توصیف شده است. دهه هاست که لندن به عنوان بازار مناسبی برای خرید املاک توسط ثروتمندان جهان شناخته می شود و بسیاری از املاک مهم مرکز این شهر توسط غیر بریتانیایی ها خریداری شده است، ثروتمندانی چون اولیگارش های روس. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد اگرچه بر مبنای قانون بریتانیا خرید املاک و مستغلاتی که انجام شده مجاز بوده، اما اسناد پاندورا نشان می‌دهد که چگونه راه‌هایی وجود دارد که اقدامات مالی افراد ثروتمند از جمله فرار مالیاتی به صورت ناشناس باقی بماند. روندهایی که برای بیشتر مردم بریتانیا ممکن به نظر نمی رسد. در واکنش به انتقادهایی که نهادهایی چون دفتر شفافیت بین الملل در لندن مطرح کردند، وزیر خزانه‌داری بریتانیا از سابقه و عملکرد نهادهای مالیاتی بریتانیا دفاع کرده و در این حال گفته اسناد پاندورا نشان می‌دهد که این یک موزر جهانی است و بدون همکاری سایر کشورها مقابله با این روندها ممکن نیست. در واشنگتن نیز که از جمله یکی از متحدان نزدیک و دریافت کننده کمک آمریکا، پادشاه اردن در سطر اخبار مربوط به پاندورا بوده، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه گفته است آمریکا در حال بررسی این اسناد است و هنوز نمیتواند درباره آن اظهار نظر کند. اسنادی که تنها بخش محدودی از آن منتشر شده و پیش بینی میشود در روزها و هفته های پیش رو نامهای بیشتری با آن گره بخورد.
برای شنیدید از هانا کاویانی. اما بپردازیم به فتلی اویسی که برای ما خاطره مشترک بسیاری رو به جا گذاشته و امروز، یعنی امروز سه شنبه، رخ در نقاب خاک کشید و یک فیلم کوتاه داشته به اسم سه شنبه آخر و میتونیم بگیم امروز سه شنبه آخر فتلی اویسی بود. امیر پوریا همکارم که منتقد سینماست و سینمایی نویس هست و برای شما چهره آشنایی است، حداقل قلم آشنایی است، در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم، یادی بکنیم از فتلی اویسی و تلاشی که فتلی اویسی کرد در طول مدتی که به هر حال چه مامان بازیگر حضور داشت. امیر، اون چیزی که برای ما به جا مونده از فتلی اویسی یک فیلم پرفروش و موفق مریم و میتیله و یک سری از کارهای تلویزیونیه به علاوه چند تا فیلم که خب دوره اول کاریش هم خیلی بیشتر در بند نقش‌های منفی بود، مثلا هیجوی منوچهر عسکری نسب. برای ما بگو اصلا این شخصیت فتلی اویسی در سینمای ایران چه جایگاهی اصلا داره؟
ممنونم از محمد عزیز و یاد میکنیم از فتلی اویسی که به بهانه درگذشت او دربارش صحبت میکنیم. نکته که وجود داره، من فکر میکنم درباره خیلی از این چهره ها که بعدن وارد فضای کار در تلویزیون هم شدن، در نتیجه برای خیلی مردم پرشماری چهره آشنایی هستن، قابل تکراره. این که ما همیشه فکر میکنیم این آدم ها رو خیلی میشناسیم، اما حتی شاید همین الان برای خیلی از شنونده هایی که در دوره نقشای کمدی تلویزیونی او میشناختنش، این که بازیگر نقش بدمن، شخصیت های خشن، شخصیت هایی که خیلی با صلابت حرف میزدن، حداقل حتی در اون نقش خیالیش توی فیلم هیجو یه اقتدار ظاهری دارن، براشون عجیب باشه، یا حتی دانستن از این که این اشارهایی که کردی به فیلم کوتاه یا به فیلم کودک خاطره انگیز بچه های نسل دهه 60، فیلم مریم و میتیل که به عنوان کارگردان کار
حضور کرده داشته و حتی اکشن ساختن مثل سربلند، دقیقاً تو فضایی که اکشن مود بود.
این نوع آدم ها رو ما به دلیل اینکه چهرهشون برامون آشناس فکر میکنیم میشناسیم، و در نتیجه شاید بعضی اوقات به دلیل اینکه کسی مثل فتلی اویسی تا قبل از اون سریال های به اصطلاح 90 شبیه تلویزیونی هم بیشتر بازیگر نقشای مکمل بود در سینما، شاید سراغشون برای مصاحبه های مفصل به تعبیر عمری نمیریم و فکر میکنیم همه وجوهشون رو میشناسیم، در حالی که آدمی است با وجوه مختلف، از طرفی خیلی کارهایی که با صفت لطیف و حتی ملودراماتیک میشه توصیفشون کرد ساخته، از جمله یه فیلمی که اون اوایل ساخت به اسم مادر که یه فیلمنامه ای هم داشت، کار نادر ابراهیمی، و من یه تصاویری ازش یادمه در پخش تلویزیونیش، و بعدم اون فیلم مریم و میتیل، در حالی که ممکن است با جلوه های دیگری شناخته بشه بین مردم.
چون وقتمون رو به پایانه، میخوای ویژگی شاخصش رو یک جمله بگی که بریم و یکی از کارها، چون ترانه هم میخوند، بله، یکی از ترانه هاشو با هم بشنویم.
توی دوره اون کارهای تلویزیونی، فتلی اویسی یک نوعی از شیطنت میان سالانه رو توی کلام و لحنش جاری کرد که خیلی تو تلویزیون ما کم بود. حتی شوخی هایی که با شخصیت همسرش میکرد تو تلویزیون واقعا کم بود و در اون قالب طنز تونست این رهایی و شیطنت رو جاری بکنه.
امیر، من اولین بار که صدای آقای اویسی رو شنیدم خیلی برام یادآور صدای ویگن بود و یک دوره‌ای که من بهش میگم دوره رمانتیسم ترانه‌ای ایران، صداهای مخملی مثل ویگن، منوچهر، بله، و دیگران، و عارف آخرین بازمونده‌شونه که امیدوارم همیشه سایش بالای سر ما باشه. بشنویم با هم یکی از ترانه‌هاشو که برای یک سریال اجرا کرده بود و اتفاقاً ترانه سرای این ترانه هم افشین یداللهی در میون ما نیست. با شما بدرود میگیم با صدای فتلی اویسی و یادی از ما.
شب خواب چشم و بی خبر بود، به دنیایی از اینجا ساده تر بود، به دنیای گل و نور و ترانه، میونه لحظه های عاشقانه. تو تنها دل خوشی تنها.